حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدواریم صحت و سلامت باشید. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق کار و رفاه اجتماعی پرداخته ایم و روی موضوعات مرتبط به این موضوع بحث می کنیم. در این بحث خالده امیری، فعال اجتماعی و استاد پوهنتون، ما را همراهی می کند. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب خانم امیری، در قدم نخست از شما تشکری میکنیم که به برنامه ما وقت گذاشتین. قبل از اینکه به موضوعات دیگر بپردازیم، از شما میخواییم یک تعریفی از حق کار داشته باشیم که حق کار از منظر حقوقی چی تعریفی داره؟
حق کار از منظر حقوقی به عنوان یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان ها شناخته میشه که طبق قوانین و استانداردهای بین المللی افراد باید به طور آزادانه و بدون تبعیض قادر به انتخاب شغل، شرایط کاری مناسب و دسترسی به فرصت های شغلی باشند. این حق در بسیاری از معاهدات حقوق بشر جهانی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر که ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ماده 6 است، مورد تاکید قرار گرفته. حق کار به معنایی است که هر فرد باید حق داشته باشه که شغل را انتخاب کنه، در شرایط مناسب و عادلانه کار کنه و از حقوق و مزایای شغلی خود بهره مند شوه. این حق شامل موارد مثل آزادی انتخاب شغل است، یعنی افراد باید حق داشته باشه که شغل خود را آزادانه انتخاب کنه و در هر زمینه‌ای که خوش داره فعالیت کنه بدون اینکه تحت فشار یا تبعیض قرار بگیره.
درست. میشه بگوین که حق کار در رده‌بندی حقوقی در چی جایگاهی قرار داره؟ یعنی در جامعه چی جایگاهی داره؟
حق کار در رده‌بندی حقوقی و اجتماعی یک جایگاه بسیار حیاتی و اساسی دارد، زیرا به طور مستقیم با رفاه فردی، اجتماعی و اقتصادی افراد مرتبط است. این حق در بسیاری از سیستم های حقوقی به عنوان یکی از حقوق بشر اساسی شناخته میشه و در قوانین بین المللی نیز به او تاکید شده. حق کار یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اسناد بین المللی حقوق بشر مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 23 و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده 6 گنجانیده شده. این اسناد بین المللی به این موضوع تاکید داره که هر فرد باید حق داشته باشه شغل را انتخاب کرده و در شرایط عادلانه و انسانی کار کنه. ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حقوق افراد بر داشتن شغل مناسب، انتخاب آزادانه شغل و برخورداری از شرایط کار عادلانه تاکید داره. ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را موظف می سازد تا سیاست های را بر تأمین شرایط اشتغال آزادانه، عادلانه و در شرایط مناسب به ویژه به جلوگیری از بیکاری های زیاد و ایجاد فرصت های شغلی اجرا کنه. و از طرف دیگر حق کار در جامعه نقش حیاتی را در تامین استقلال فردی، کرامت انسانی و رفاه اجتماعی داره. در یک جامعه اشتغال نه تنها به فرد فرصت میده که زندگی خود را تامین کنه، بلکه از لحاظ اجتماعی باعث ایجاد حس تعلق و مشارکت در جامعه میشه.
بله، اگر باز هم لطف کنین توضیح بدین که حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه چی ارزش و تاثیر خود داره؟
حق کار از نظر فردی برای اعضای جامعه ارزش و تاثیرات بسیار داره که نه تنها برای وضعیت اقتصادی بلکه برای رفاه اجتماعی، روانی و فرهنگی افراد نیز تاثیر میگذاره. اولین و واضح ترین تاثیر حق کار بر فرد ای است که از طریق اشتغال میتونه نیازهای اساسی خود و خانوادهش تامین کنه. درآمد حاصل از کار فرد قادر میسازه که بر زندگی روزمره خود از قبیل مسکن، خوراک، لباس، آموزش و بهداشت هزینه کنه. این امر به او احساس استقلال و خودکفایی میده. دوم، اشتغال نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه به فرد احساس ارزشمندی و کرامت میده. از نظر روانی کار کردن موجب میشه که افراد خود مفید بدانه و در جامعه جایگاه داشته باشه. در بسیاری از جوامع فرد شاغل از احترام بیشتر برخوردار است و کار به او امکان میده که احساس هویت و عزت نفس پیدا کنه. سوم، ای که حق کار به فرد کمک میکنه تا از فقر و نابرابری های اجتماعی اجتناب کنه. یعنی بیکاری میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و ایجاد مشکلات روانی و اجتماعی شود. اما در حالی که اشتغال میتونه به فرد کمک کنه تا در برابر مشکلات اقتصادی مقاومت کنه و سقوط به درون فقر جلوگیری کنه. و چهارم، کار و اشتغال میتونه بر فرد منبعی از آرامش روانی باشه. به صورت جنبندی گفته میتونیم که حق کار از نظر فردی بر اعضای جامعه به عنوان یکی از حقوق اساسی و ضروری شناخته میشه که نه تنها منبع تامین مالی است، بلکه بر ارتقای کیفیت زندگی، کرامت انسانی، رشد فردی و سلامت روانی کمک میکنه. این حق به افراد ای امکان را میده که در اجتماع نقش مثبت و مؤثر را ایفا کنه و احساس تعلق و مشارکت در جامعه را تجربه کنند.
تشکر. میشه لطف کرده بگوین که کار چی اهمیتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی یک جامعه می داشته باشه؟
کار یکی از ارکان اساسی و حیاتی برای توسعه، پیشرفت و ترقی هر جامعه است. این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از جنبه های اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی نیز تأثیرات گسترده ای دارد. اگر از لحاظ ثروت و رشد اقتصادی بگوییم، کار یکی از اصلی ترین منابع تولید و ثروت در هر جامعه است. و دیگر ای که کار برای افراد ای امکان را میده که درآمد خود تامین کرده و از فقر و مشکلات اقتصادی رهایی پیدا کنه. بیکاری یکی از عوامل اصلی فقر است. یعنی افراد بدون کار ممکن است نتانند نیازهای اساسی زندگی خود برآورده کنند. بنابراین دسترسی به فرصت‌های شغلی میتونه به کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و بهبود وضعیت زندگی افراد کمک کنه. موضوع دیگری که اهمیت کار نشان میده، ثبات اجتماعی و کاهش نارامی‌ها است. یعنی جامعه که بیشتر افرادش به کار مشغول هستند، احتمالاً کمتر با مشکلات اجتماعی مانند جرم و جنایات، نارامی‌های سیاسی یا اعتراضات گسترده روبرو خواهد شد. افراد مشغول کار معمولاً درگیر کار و تلاش برای تأمین زندگی خود هستند و کمتر وقت برای فعالیت‌های ضد اجتماعی یا اخلال نظم اجتماعی دارند. همچنان زمانی که دولت‌ها فرصت‌های شغلی را فراهم کنند، مردم احساس می‌کنند که دولت به نیازهای آنها توجه دارد که می‌تواند موجب افزایش اعتماد به حکومت و کاهش تنش‌ها و نارضایتی‌های اجتماعی شود.
آیا مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری حق فرد پنداشته میشه یا خیر؟
بله، مسئولیت و امنیت روانی در محیط و شرایط کاری یکی از حقوق فردی به شمار میره. این موضوع به ویژه در دنیای امروزی که افراد ساعت زیادی از روز را در محیط کار سپری میکنن اهمیت ویژه پیدا کرده. ایجاد محیط امن و سالم برای کارکنان نه تنها برای سلامتی فیزیکی آنها ضروری است، بلکه برای سلامتی روانی آنها نیز اهمیت زیاد دارد. در محیط کاری هیچ فرد نباید تحت فشارهای روانی، آزارهای لفظی، تبعیض یا آزار جنسی قرار بگیره. کارکنان باید در محیط کار احساس امنیت و احترام داشته باشند تا بتوانند بدون ترس از آزار و تهدیدهای روانی به وظایف خود ادامه بدهند. دیگر این که مسئولان نهادهای خصوصی که افراد در آنجا مشغول کار می باشند باید امکانات برای پشتیبانی از سلامت روانی کارکنان فراهم کنند، مانند مشاوره های روانشناسی یا برنامه های حمایت از کارکنان در زمان های بحران که این می تانه روی مسئولیت و امنیت تاثیرات مثبت داشته باشند. باید فضای کاری سالم به دور از استرس باشه و موضوع مهم دیگر برابری و عدالت در محیط کار است. تبعیض در محیط کار از جمله تبعیض‌های جنسیتی، نژادی، دینی یا فرهنگی میتونه باعث آسیب‌های جدی به سلامت روانی افراد وارد کنه. به همین دلیل برابری و عدالت در محیط کاری یکی از ارکان اصلی مسئولیت روانی است.
بله خانم امیری، میشه بگوین که آیا وجود تبعیض در محیط های کاری نقض حقوق کارگر شمرده میشه یا چگونه؟
بله بدون شک تبعیض در محیط کار به معنای برخورد ناعادلانه یا نابرابر با افراد بر اساس نژاد، مذهب، سن، ملیت، وضعیت جسمانی، گرایش جنسی یا وضعیت اجتماعی و اقتصادی است. چنین رفتارها نه تنها برخلاف با اصول اخلاقی هستند، بلکه از نظر حقوقی نیز نقض حقوق اساسی کارگران محسوب میشه. تبعیض در محیط های کاری به شکلهای مختلف میتونه باشه. اولی که تبعیض جنسیتی، ناعادلانه رفتار کردن با کارکنان بر اساس جنسیت، مانند پرداخت دستمزد کمتر به زنان نسبت به مردان برای انجام همان کار یا جلوگیری از پیشرفت شغلی زنان. دوم، تبعیض نژادی یا قومی، برخورد ناعادلانه با افراد به اساس نژاد یا قومیت، مانند نادیده گرفتن صلاحیت های حرفه‌ای فرد به دلیل رنگ، پوست یا قومیت. تبعیض در محیط کار نه تنها اخلاق نادرست است، بلکه از منظر حقوقی نیز قابل پیگیری است. بسیاری از کشورها قوانین برای مقابله با تبعیض در محیط کار دارند. به عنوان مثال میتونیم بگوییم که در افغانستان طبق قانون کار، تبعیض در محیط کار به اساس جنسیت، قومیت، مذهب یا هر ویژگی دیگر غیر قانونی است و کارفرما موظف بر رعایت اصول برابری و عدالت در استخدام و ارتقای کارگران هستند. کنوانسیون های بین المللی مانند کنوانسیون های سازمان بین المللی کار ILO و اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر لزوم برابری و عدم تبعیض در محیط کار تاکید دارند. اگر در محیط کار تبعیض وجود داشته باشه، نتایج منفی را هم به همراه داره. یعنی تبعیض باعث میشه که کارکنان انگیزه و اشتیاق کمتر برای کار داشته باشند که در نهایت به کاهش کمکاری منجر میشه.
و آیا توجه به حق کار و رفاه اجتماعی به طور برابر در تمامی کشورها انجام میشه یا چطور؟
نخیر، حق کار و رفاه اجتماعی در تمام کشورها به صورت یکسان نیست. شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کشور تاثیر زیادی بر میزان رعایت حقوق داره. برخی از کشورها در تامین این حقوق پیشرفته تر هستند، در حالی که در برخی دیگر این حقوق به طور کامل نادیده گرفته میشه. میشه که بر بعضی دلایل هم اشاره کنیم که چرا این حقوق به صورت یکسان در تمام کشورها وجود نداره؟ در قدم نخست موضوع اقتصادی و منابع مالی است. کشورهای پیشرفته با اقتصادهای قوی معمولا توانایی تامین رفاه اجتماعی بهتر و ایجاد اشتغال برای شهروندان خود را نداره.
این کشورها برای حقوق کارگران و شرایط کاری قوانین محکم دارند و خدمات رفاهی مانند بیمه، بیکاری، بازنشستگی ارائه میکنند. و از طرف دیگر ما کشورهای در حال توسعه یا کمتر توسعه یافته داریم که مشکلات اقتصادی و منابع مالی محدود ممکن است به موانع برای تامین رفاه اجتماعی و حقوق کار تبدیل شود.
خب لطف کرده بگوین که آیا در زمینه تامین حق کار برای افراد در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه تفاوتی وجود دارد یا چطور؟
در زمینه تامین حق کار بر افراد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تفاوت‌های زیادی وجود دارد. این تفاوت‌ها به دلایل مختلف از جمله اقتصاد، سیاست‌ها، سیستم‌های حقوقی، زیرساخت‌ها و فرهنگ اجتماعی ایجاد می‌شود. کشورهای توسعه یافته معمولاً دارای بازارهای کاری پیشرفته تر و تنوع شغلی بیشتر هستند. این کشورها به دلیل اقتصادهای قوی، صنعتی سازی و زیر ساختهای بهتر برای ایجاد اشتغال دارند. به علاوه این کشورها از آموزش و مهارتهای تخصصی به خوبی حمایت میکنند. از سوی دیگر در کشورهای در حال توسعه بازار کار اغلب با مشکلات مانند بیکاری بالا، اشتغال غیر رسمی و عدم دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب روبرو است. بسیاری از مردم در این کشورها به شغلهای غیر رسمی و پایینتر رو میارن که معمولا از حمایتهای قانونی و رفاهی کمتر برخوردار هستند. در کشورهای توسعه یافته به دلیل داشتن سیستم‌های حقوقی قوی و قوانین حمایتی حقوق کارگران بیشتر محافظت میشه.
بله، خب افرادی که از حق کار و خدمات رفاهی مناسب محروم هستند، این کار چی تأثیر منفی بالای روح روانشون میگذاره؟
ممکن است این افراد با تاثیرات منفی زیاد بر روح و روان خود مواجه شود. این محرومیت ها نه تنها زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد تحت تاثیر قرار میده، بلکه به تدریج بر سلامت روانی و عاطفی آنها نیز اثرات عمیق میگذاره. محرومیت از کار و خدمات رفاهی میتونه باعث ایجاد اضطراب و استرس شدید شود. این افراد ممکن است همیشه در نگرانی از آینده، درآمد و امنیت مالی خود باشند. احساس بی‌اعتمادی با آینده و فشار مالی میتونه به طور مستقیم بر سلامت روانی آنها تاثیر منفی بگذاره. وقت افراد از فرصت‌های شغلی محروم میشه، احساس ناامیدی و بی‌ارزشی میکنه. احساس ناتوانی در تامین نیازهای اولیه خود و خانواده میتونه به افسردگی منجر شوه که این وضعیت میتونه باعث کاهش اعتماد به نفس و احساس بی هدف بودن شوه و موضوع مهم که باعث افزایش خشونت و مشکلات اجتماع میشه.
خب قسمی که معلوم دار است وضعیت بیکاری در افغانستان به اوجش رسیده و مردم هم از این آیه با مشکلات زیادی مواجه هستند. به نظر شما این گونه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان چگونه است؟
وضعیت بیکاری در افغانستان پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت به شدت افزایش یافته و مردم به ویژه جوانان با مشکلات فراوان در زمینه اشتغال مواجه است. در این زمینه سیاست‌های حکومت طالبان در خصوص اشتغال و رفاه اجتماعی در افغانستان مورد انتقادهای زیاد مواجه شده و حالا هم مردم ناراض هستند. 3.5 سال از حکومت طالبان میگذره اما برنامه های مشخص و کارآمد برای جوانان و از بین بردن بیکاری ارائه نکردند. این وضعیت به دلیل نبود بخش های خصوصی قوی، نداشتن سرمایه گذاری خارجی و شرایط اقتصادی بحرانی به شدت تحت تاثیر قرار گرفته. به علاوه در دوران حاکمیت طالبان بسیاری از پروژه های توسعه و اقتصادی متوقف شده و منابع اقتصادی کشور به شدت محدود شده که این خود نشان دهنده ای است که در افغانستان از طرف حکومت طالبان کار صورت نگرفته.
خب شما چی فکر میکنین نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار را نادیده میگیرن آیا ناقض حقوق بشر شمرده نمیشن؟
بدون شک نظام هایی که برای دسترسی مردم به حق کار و فرصت های شغلی اقدام نمی کنن یا این حق را نادیده می گیرن به طور کلی نقض حقوق بشر شمرده می شه. حق کار یکی از حقوق اساسی بشر است که در اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به رسمیت شناخته شده. نظام هایی که به افراد اجازه نمیتن از حق کار خود بهره‌مند شوند با نقض اصول بنیادین حقوق بشر مواجه هستند. دسترسی به شغل نه تنها یک حق اقتصادی است بلکه به معنای احترام به کرامت انسانی، آزادی فردی و امنیت اجتماعی است. بنابراین هر سیستمی که این حق را نادیده بگیره یا آن را محدود کنه مسئول نقض حقوق بشر خواهد بود.
خب برای بهبود بخشیدن رفاه اجتماعی در افغانستان کدام راهکارا را شما مناسب میبینین و پیشنهاد میکنین؟
برای بهبود بخشیدن به رفاه اجتماعی در افغانستان که یکی از چالش های بزرگ در کشور ما است میتوان از چندین راهکار و استراتژی مختلف استفاده شود. ایجاد فرصت های شغلی و تقویت بازار کار، تشویق به سرمایه گذاری داخلی و خارجی، تقویت صنایع داخلی مانند کشاورزی، معدن، ساخت و ساز، برگزاری برنامه های آموزشی برای جوانان و افراد بیکار، جهت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای آنان و تطبیق آن با نیازهای بازار کار، حمایت از کارگران و کارکنان، تقویت حقوق کارگران، بهبود شرایط کاری و ارتقای دستمزدهای معقول میتونه که منجر به افزایش سطح رفاه عمومی شود. حمایت از زنان و اقلیت‌ها، حمایت از حقوق زنان، ایجاد فرصت‌های شغلی و تضمین دسترسی آنان به آموزش میتونه که تأثیر مثبت بر رفاه اجتماعی داشته باشه و حکومت طالبان تلاش کنند تا در افغانستان یک حکومت همشمول ایجاد کنند تا کشورهای جهان آنان را به رسمیت بشناسه و مردم افغانستان که با مشکلات زیاد مواجه هستند رهایی پیدا کنند.
خب خانم خالده امیری فعال اجتماعی و استاد پوهنتون از شما تشکر میکنیم که برای حضور به برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، ما در این برنامه روی موضوع حق کار و رفاه اجتماعی بحث کردیم تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد خداوند نگهدارتان.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان. مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار باز هم مهمان برنامه ما خانم زهره مجددی هست که ایشان در طفلی به آلمان مهاجرت میکنند و در آنجا به تحصیلات خود ادامه داده، بالاخره به پارلمان ایالت هامبورگ را پیدا میکنند. در قسمت اول مصاحبه ما با ایشان از خاطرات زندگیشان در آوان کودکی شنیدیم. حالا در این بخش باز هم از خاطرات ایشان میشنویم. خانم مجددی، اجسادی که در سه سرویس تیرباران شدن چی شدن؟ عاقبت از اونا چی شد؟
خینامی ارسی لاری پر شده بیخی تا به بالا و ایلاریا حرکت کردن رفتن. او وقت پرچرخی به گابادی نبود، یک میدانی یک دشت بود، بندیخانه بود. این محترم تو رفته طرف تپه پلیگون رفتن. نگه فکر کنم که باز به تپه پلیگون اینا را کلگیشان شاید امی قبرای هم که می باشه کندن و همه گیره همونجا دفن کردن. تا رموم ما اطفال برای روز یک صبح در پل چرخی می کشیدن تا که ما بروی اولی بریم و افتاو بگیریم. خانم را نه، تنها ما را. امو روزش و صبحش و یک افتش بار دیگر اجازه ندادن که با اولی بیرون بریم، چون اولی یک تکه غرق خون بود. در سر خونا خاک منداختن، صبح بازی خونا بالا می آمد، باز خاک منداختن، بازی خونا بالا می آمد، تا که یک ذره عمق شد که یک هفته بعد یا در روز بود ما را باز پس اجازه دادن که پایان بریم. وقتی که پایان هم رفتیم بسیار وحشت زده بودیم، چون که تر در سن خورد تر واقع را دیدیم. اوانوز هم در بسیاری جای می دیدیم که جای خون بود، معلوم شد که اینجا خون بوده. بعد از امی بود که دیگه باز کشتارا در پل چرخی شروع شد. طرف های دیگر که می شد موترهای سرویس، چند سرویس می آمدن، باز لست ناما خوانده می شد، نامای کلگی گرفته می شد، باز یکی مبر آمدن و سرویس ها جای می گرفتن. شاید اونا را می گفتن قاضات نیکنی و چطور. باز ما می دیدیم که سرویس ها می ره راستن در سر تپه پلیگون. باز سر تپه پلیگون که می رسید دیگه تاریکی می شد. بازن به جای گل هم تیاتش آتش گله را کادم نه می بینه. ایره می دیدیم، ایره می فهمیدیم که چون ما بلند بودیم در آخرین منزل بلاک بودیم که اینا کشته می شن، عرشا که می برنشانه کشته می شن. امرای ما یک کس که در می بلاک که ما بندی بودیم در بلاک اول در می سر زینا در می منزل خانمانو بشه، در سر زینا یک اتاق بود که برای کتا قلفیابی بود. ما که نو بندی شدیم در این اتاق جناب شهید شاپورخان احمدزای بودن و اینا را دو هفته یا سه هفته بعد از بندیگری ما بردن شهید کردن. این را معسکران می گفتن چون در می دالیست که بودم استم در این اتاق شاپورخان احمدزای است، اونا را شهید کردن. و وقتی که ما بندی بودیم یکی از کاکاهای جناب محترم حامد کرزای هم بندی بودن، آقای کرزای، که اونا فهمیده بودن که وقتی که بندی ها را طرف شام میبرن اینا را برای شهید کردن میبرن، اینا آزاد نمیشن. وقتی که نوبت از اونا رسیده بود که اونا را ببرن، اونا گفته بودن ما از اتاق قد نمیبرایم، ما میخوایم شخصا از قوماندان سید عبدالله تشکری کنم. باز هرچی عسکری کده بودن نتانسته بودن که از اتاقشان بکشنشان. وقتی که خود سید عبدالله پایان شده بود در اتاقشان رفته بود، اینا به خیال میکنم چاقو یا کارت داشتن، تانستن که سید عبدالله را زخمی کنن که بعد از او سید عبدالله کشته شد. اینا را دمی خود اتاقشان در بندیخانه پل چرخی شهید کردن. دیگر اما جا وقت اینا حمله کردن سر سید عبدالله، سید عبدالله را به خیالم کشتن. و چیزایی است که باز پسان به ما یا عسکرا گفتن یا والدی بشان قصه می کردن که نمی واقع شده چیزی که دید بید خود من نیست. باز اونا را در اتاقشان شهید کرده بودن. والدی می را می گفتن که وقتی که شاو که ما را پل چرخی به 50-60 موتر که در قلعه داخل شده بود بردن، نمبر پلیتای موتر، نمبر پلیتای خود کابل نبود، نمبر پلیتای سی دی کو دیپلماتیک بود که نمبر پلیتار شاید بازه در موتر کده باشن که نمرای دیپلماتا را دهی زده باشن، اما شما که ما را بندی کده بودن. باز تقریبا 6 ماه و 8 روز با موجه بودیم. 6 ماه و 8 روز بعد آمدن و گفتن که شما را از بندیخانه خارج میکنیم. واقعی قماندان دیگه آمده بود به افغانستان به نام قمر، سید قمر، احمد قمر، مطابقاً قمر نام داشتن. اونا بودن که میگفتن که خسر خودشان هم در بلاک مردا بندیست. باز ما هم در سرویس ها شاندن، ما هم به بی فکر بودیم که دیگه میبرن ما پلیگون که میکشن ما اما در کنار میر که بچه این کلماتان که یاد دارین بخوانین، آیت های را که یاد دارین بخوانین، و این فکر میکردیم که میبرن ما را که بکشن، که دیدیم که نه، سریسا طرف قلیگون دار نخورد، طرف شهر کابل دار خورد. ما را پس آوردن در خود وزارت داخله، در اونجا که بار اول بودیم یک اتاق کلگیر ما را بردن و دیدیم که از فامیل ما کسایی که بندی نشده بودن دو نفر همونجا بودن و گفتنم و یک نفر که در مسئول بود، معاون بود یا وزیر داخله بود و احنا میفهمم، گفت که این وارنینگ آخر است که بر شما دادیم و جزی ترین کار غیر قانونی که کنین دفعه دیگه امتان حکم اعدام است و کلگیتان حتی ما اشتکا باید شستایشان گرفته شد و نشته شد که واقعات که شده در پل چرخی، چیزهایی که دیدین در پل چرخی هیچ وقت دیگه یاد نمی کنین و هیچ گپ دیگه نمی زنین. و همینجا بود که ما را بعد از او پس همی سرویس ها شاندن و بردن به شهر نو. دیدی که در شهر نو خانه بود از امی مادرم، کنا من رای بندی بودن، در خانه خودشان زندگی نمی کردن، در خانه دیگه چون از ما خوب بادازی که خلاصیم از بندی خانه خبر شیم که از کل فامیل خانهایشان ضبط شده، خانمایی را که بندی نکردن کلگی به یک صبح یک خانه شارنو هستن، ما رو دمی خانه شارنو بردن و فامیلای خانما و اطفال که بندی نشده بودن و نام همونجا بودن و ما بمی شارنو بودیم. و بعد از او دیگه خبر شدیم که حلایی که 200-250 سال کنه بود، قناره غلطاندن و بلدوزر آمده و کلش اوار شده، حتی مو صدها هزارها درخت ها و باغایی که بود حتی اونا رو کلش از بین برده بودن. تنها یک زیارت فامیلی ما که هنوز هم در اونجا موجود است بوده و مسجد ما و خانه های نو که در درون قلا ساخته بودن، که هنوز هیچ ما از خانه خود قلا و برج کوچکشی نکده بودیم، در خانه نو نرفته بودیم، این خانه رو چپه نکده بودن و این کلش دفترها بود و دفتر پلیس بود و دفتر ترافیک بود و یک وزارتخانه بود و این خانه ما را به چیزا تبدیل کرده بودن. بعد از او تقریبا فکر کنم که یک چند ماه دیگه وقت گرفت که بر ما چی دادن، 6 ماه 8 ماه اونقدرها وقت گرفت که بر ما پاسپورت دادن و ویزای هندوستان و پاکستان گرفتیم و وقت تیارای پیاری پاکستان پرواز میکرد از کابل به پشاور و از پشاور به لاهور. ما همونطور تکت گرفتیم چون مادر کلان مادریم، ماماییم، اینا همه یه سالها به پاکستان به لاهور زندگی میکردن. از خاطر انقلاب نی اونا 20 سال 30 سال پیشتر لاهور رفته بودن و به لاهور زندگی میکردن و ما را میدان بردن و تا که در تیارم شیشتیم، نفرهای حکومت همراه ما بود که در تیاره شیشتیم، باز پرواز کردیم رفتیم لاهور. لاهور که رفتیم اونجا نوز تابستان بود، رخصتی های مکتبا بود. بعد از این که رخصتی های مکتبا خلاص شد، والدین خواست که در بهترین مکتب که در اونجا هست و حالا امون مکتب بهترین مکتب است و لاهور به نام لاهور گرامر سکول برای در اونجا شامل کردن و اصلا تو 5 مکتب و پس در اونجا شروع کردم. انگلیسی را اصلا بسیار کم و تم یاد داشتم، تو بسویه که در مکتب که کل مضمونایش به انگلیسی بوده باشه و قدر یاد نداشتم. باز کوشش کردیم، معلم خانگی بر ما گرفتن، در خود مکتب بسیار زیاد کوشش شد، انگلیسی را یاد گرفتیم، درس خود خواندیم تا صنف 10. بازم او فیصله کردن که بعض فامیل در خطر است، باید کل اعضای فامیل خصوصا اطفال فامیل ما یا باید همگی از پاکستان خارج شوند چون زندگی کلگی به خطر است، کلگی باید براید. والدین فیصله کردن بسیاری اعضای فامیل کلگی بر رسمیت و منعیس میمان به امریکا قبول شدن. مادرم گفتن نیم امریکا نمیرم، من میرم آلمان. تعداد زیاد امریکا رفتن، مادرم و ما و بیادرم آمدیم آلمان که تاریخ 20 آگست 1985 بود که ما به میدان هامبورگ پایان شدیم.
خب هامبورگ هم دیگه یک دنیای نو بر شما بود، حتما در اونجا هم به درس ادامه دادین.
بعد از اینکه ما هامبورگ آمدیم، اول در مکاتبه که می باشه برای کسای کلستان یاد می گیرن، در اونجا ما و بیادرم داخل شدیم و بعد از اینکه از مکتب او را آلمانی رو یاد گرفتیم، معصم فی در در پاکستان خوانده بودم، پس اصلا در شروع کردم به گیمنازیوم که میگن یا به لیسی ما شما، پس به گیمنازیوم درس شروع کردم. مکتب سابقا دامبورگ تا سنف 13 بود و سنف 13 را خلاص که کردم. فیصله کردم موجوده که پدرم هم دکتر بودن، مادرم هم بسیار علاقه داشتن که طب بخوایم. شاید واقعات پول چرخی بوده باشه که فیصله کردم که نه طب خوانده نمیتونم، خونه دیده نمیتونم، اقتصاد خواندم. مصاری خدا از پانتون آمبورگ گرفتم. و حقیقتا براتون بگم که از روزی که ما به آلمان آمدیم که تاریخ 20 آگست 1985 بوده، این امسال 40 سال میشه، تا امروز هر آلمانی کمره ما سار کار داشت، اینا تنها ما رو کمک کردن، تشویق کردن. مثلا وقتی که ما در مکتب که داخل شدیم که لسان نویاد بگیریم، امی معلم ما از یک خانم بود که بسیار از یک فامیل کلان آلمانی بود، ایورش ژورنالیست بسیار کلان بود که در افغانستان هم رپورتاج یا میکد و یک چیز معلومات راجع به فامیل ما هم داشت. این خانم قدر کوشش کرد، این معلم ما بود که ما بتانیم بسیار زودتر به مکتبای دیگه تبدیل شویم. و وقتی که ما به مکتب دیگه تبدیل شدم، چون که بعد از 5 سالی که مکتب لاهور گرامر بودم و صرف لسان انگلیسی خوانده بودم و انگلیسی بسیار خوب گپ زدم میتونستم، بسیار کوشش کردن که بسیار زود به صنفای عادی و بسیار عادی مثل دیگه شاگردا و رو وقت تعداد خارجی زیاد نبود، ما بتانم در صنف اسگیری کنم، درس بخونم. باز وقت که یک سوال میشد در بیولوژی یا در کیمیا یا در حساب مثلا، ما باز الفاظ آلمانی را رو زیاد نمی داشتم، معلم من را می گفت میتونی به انگلیسی بگی، یا داری به انگلیسی، باز من میره برش می گفتم به انگلیسی که این موضوع اتر است یا اتر است. یعنی بسیار زیاد من را تشویق کردن ما پیش برم، ما درس خوانده بتانم و ما مکتب خدا خلاص کردم. با وجود از او امی دوستا و هاشنایی که من را امرایشان آشنا شده بودیم، امسایه های ما آلمان های که امرایشان رفت آمد داشتیم، اینا بسیار زد تشویق کردن که نی بیترین چون نمرات ما دیده بودن، امرایم گرزده بودن تو باید بری در فاکلته اقتصاد. با وجود که فاکلته اقتصاد یک نمره بسیار فوق‌العاده زرادش و نمره ما الحمدلله بد نبود، اینا کوشش کردن که این قسم امی اسنادا باید خانه پوری شوه، این طور عریضه باید شوه، تو اینی تا اینی تاریخ باید اسنادای تو روان کنی تا که برای تو داخله بتن در فاکولتی اقتصاد، چانس را میفتن کم هست و کوشش را باید کنی. خوشبختانه که در اولین بار که من ورق ما روان کردم، یک ما به خیالم وقت میگیره، 6 هفته وقت میگیره که پس برای ما اول آمد که غرضی که برای تو به شرق اقتصاد جای دادیم، برای تو در شهر آمبورگ هم جای دادیم تا که از مادرت بیادر جدا نشه، یک بتانی که به شهر آمبورگ اقتصاد بخوانی. بعد از او در سمستر اولم نمراتم بسیار خوب بود، امی دوستا و آشنا مرا کمک کردن و گفتن که تو چون نمراتت خوب است، تو ضرور نیست. اینجا یک چیز میگن به نام بافوق، بافوق هست یک بورس است، بورس هم نیست، قرض است که آدم حکومت میتن و بعد از که شما فاکولته را خلاص میکنین، کار میکنین، بعد از او پس یک قرض بدون سود، قرض بسود است، پس شما باید به حکومت تحویل کنین. ما در سمستر اول چه نمرات ما خوب بود، امی دوست آشنا و کسایی که میشناسن گفتن نی تو ضرورت نیست که با فوق بگیری، قرض بگیری، باز جایی هست که بورس میتن به شاگردانی که لایق هستن، نمراتشون خوب است. امی بس نمی عریضوار قطع من خانه پوری کردن، من در چند جایی که بورس میدادن امرایشان تماس گرفتم و بر ما بورس دادن. یعنی با او وقت که برتان بگویم انوز پیسه مارک بود و ایرو نبود، با ما مای 800 مارک تا 900 امروز بسیار زیاد است، وقتم 900 او وقت میشد، با ما مای 800 مارک بورس دادن. و در پالویش ما کار ترجمانی را شروع کردم که ترجمانی افغانا را می کردم که پناهندگی می دادن در محکمه. وقتی که نوبت محکمه ایشان می شد که یک دو قاضی مرمیش می خواستن که من ترجمانی می کردم، وقت ماش ترجمان هم شما در آلمان بریم سا بلند بود، مثلا 100 مارک مرماش می دادن. و دیگه استاس تا مختام شدیم، فاکولته هم رفتیم و کار کردیم و بیادر ماما بی تور کرده و هم فاکولته رفتیم. دیگه بست که از فاکولته خلاص شدم، هنوز سر مفتری خود کار میکردم که آرسی کردم. آرسی کردم و شوهر مونجا به بک بانک سویدی سویسی به فرانکفورت به نام کریدیت سوئیس در اونجا کار میکرد. ما در 4 شرکت فرانکفورت عریضه کار خود روان کردم و وقتا کار نفر کارگرم زیاد کار بود و هر 4 کمپانی فرانکفورت مرا بر انترویو خواستن و هر 4شان بر من قرارداد کار دادن. اما شرکت که خودم احساس بهترتر کردم چون که مردمشان بسیار زیاد وضعیت خوب کردن و من قرارداد امونا را امضا کردم و امون شرکت شرکتم بود که بلندترین ماشم میدادن. وقت سال 2000-99-2000 ماه 6000 مارک برای ما اونا ماش بسیار بلند بود. من کارم رایشان شروع کردم و من به فرانکفورت گزانبورگ والدیم و بیادرم اینجا ماندن. من قدر شوهرم رفتم فرانکفورت.
خانم زهره مجددی، در این مدت باز بسیار تعولات آمد، آیا باز تانستین افغانستان برین؟ رفتین؟ نرفتین؟
بعد از 2002 یعنی 2003 24 سال بعد 23 سال بعد بار اول من افغانستان رفتم. در افغانستان اکتیوز که من تک فامیل سرشناس هستم، فامیل همه که میشناختن و غیر از او خسارم کنا بسیار به جوانی با آلمان آمده بودن، اینجا طب خوانده بودن، دکتر بودن، اینا به افغانستان یتیم خانه هم تیار کرده بودن و وقت اطفالایی که در جنگ و در ماین یا زخمی میشدن آلمان میاردن که اینا در شفخانه های مختلف، تنها اطفال نی تلانسناب که در شفخانه های مختلف علاج میشد اینا رو باز پس افغانستان میبردن. اونا هم زیاد هر سال 2 دفعه یا 3 دفعه افغانستان میرسن. من خودم بعد از 80 که از افغانستان برامدیم بار اول 2003 رفتم، یه گفته بودم. بعد از او بگه هر سال ما والدیم بیادرم میرفتیم. 2004 به خیالم بود یا 2005 بود که بار اول از جای کارم بر 3 ماه رخصتی گرفتم، 3 ماه رفتم افغانستان بودم.
خانم زهره مجددی، چطور شد که بالاخره به سیاست در جرمنی داخل شدید؟
در انتخابات 2000 ابدی که دالمان شد، اونجا اولی بار بود که اسم راست بسیار رادیکال یا آل جازام داره قانونی که دالمان اونا را آدم بگه از به نازی ها قانون را میره جازه بر آدم میتن بسیار زیاد انتخابات رای گرفتم. در منطقه که من زندگی میکردم در هامبورگ به نام ویلینگز بوتل، در منطقه غیر از من دیگه خارجی نبود، تاروم کلگیشان آلمانی ها بودن و در این منطقه که تاروم کلشان آلمانی ها بودن و فامیل های بودن که بسیار فکر میکردم تحصیل یافته ها بودن، در این منطقه 7% همی اسم AFD یا AFD را رای داده بودن که مره چاستم نمیره که امسایه محمد یک مرد کلاسن آلمانی گفت که زهره از این قدر بدبختی برای ما چطور است که با وجه تاریخ که سیاهی که ما آلمان داریم با جدا از یا حتی در منطقه ما شما 7% نفر به این اسم رای داده. این یک زنگ خطر یا یک زنگ بیداری بر ما بود. من فیصله کردم که بهتر از علاقام دارم بسیار به سیاست. یک فامیلیم بودیم که سیاست همیشه یک رول بسیار مهم داشته. از ام طفلیت راجع به موضوع سیاسی افغانستان و راجع به موضوع سیاسی دنیا در خانه ما صحبت شده، در فامیل ما این صحبت ها بوده، معلومات کافی دارم، بهتر است که خودم هم به سیاست داخل شوم. در نوامبر 2018 من عضو حزب سبز شدم و در ماه دسامبر انتخابات ملستای کاندیدا را بر انتخابات دیستریکت یا انتخابات ناحیه‌ای که براتون بگویم ناحیه های آمبورگ بود، در او از ما اینا خواهش کردن که در ناحیه ما گفتن ما هیچ عصب نداریم از سبزا و در این ناحیه ما انتخابات نمی بریم چون این ناحیه تعلق می گیره به اسم کریسچن دموکراتا و به اسم لیبرالا یا FDP. ما بازم می خواهیم که اگر تو علاقه داشته باشی در این ناحیه تو کاندید ما باشی، چانس بردنت کم است. من گفتم خب وقتی که من نیست کاندید مرستاد نیکنید من بیازنم میبرم، خب از برمام تجربه میشه. ما کاندید شدم و وقتی که من خانه رفتم امیر چرت دادم که خب بیاز تو چانس بردن نداری، اگر تو هیچ کارم نکنی نمیبری و اگر تو برای انتخابات زحمت بکشی بازم نمیبری، اما باز حداقل زحمت کشیده میباشی، یک تجربه برات است، کوشش کن. اما تقریبا اما دو ماه پیش که اجازه میباشه که آدم به انتخابات یک کمپین شروع کنه، یک کمپین شروع کردم و که دو نفر عضو دیگه اسم ما که بودن که اصلا در منطقه نمی بودن، تقریبا دان دروازه شخصی 3000 نفر تک تک کردم و گفتم که نام من زهره مجددی است، من اینی کارم است، من یکی از شرکت های بین المللی مشاوری را کسته و سینیر پارتنر هستم که بلندترین رتبه در یک شرکت می باشه، خودم اقتصاد خواندیم و می خواهیم که مرا شما در انتخابات حمایت کنیم. و بسیار یک عمل بسیار فوق‌العاده دیدم که بسیاری ها مرا گفتن چرا نی، و ما اقدر در سیاست آلمان وکیل و معلم است که ضرورت نداریم ما دیگه با وکیل و معلم، ما به انسان های ضرورت داریم که تجربه کار داشته باشند. ما شما را حمایت میکنیم. و بسیار برای من عجیب بود که راستی من انتخابات بردم و امیرایی که من گرفته بودم اندازه رای من، راستی که از تعداد اندازه رای حزب کریسچن دموکرات ها و لیبرال ها کردم زیادتر بود. چند ماه بعد از این بخیالم 4-5 ماه بعد از این بود گفتن لستای کاندیدات ها را بر پارلمنت خود شهر آمبورگ، مثل که خبر دارین ما سیستم فدرالی داریم، به ایالت آمبورگ به پارلمنتش لستای کاندیدات ها را ما چون میکنیم میسازیم. و در وقت مدلست نمره 45 بودم، یعنی اگر برتان بگیم که من خواسته باشم که خودم کاندید شوم نبود، از من بسیار خواهش کردن، چون بسیاری اسما میفهمن که تعداد زیاد خارجی ها در آمبورگ زندگی میکنن، اینا میخواین که عضو اسبایشان که خارجی هستن شکلن هم خارجی معلوم میشن، یعنی موی سیاه دارن، رنگشان سفید نیست، چشم آبی ندارن، اینا دیلستا باشن، این پالیسیشان هست که نشان بتن که سعی کنین که ما با خارجی هم این چانس میتیم. بسیاری خارجی ها کاندیدا میشن و بدترین کوالیفیکیشن هم ندارن، بدون کدام کوالیفیکیشن، از خاطر که ازبا میخواین که خارجی ها دیلستا باشن، تاکس ها مقبول معلوم میشه که دقات تعداد آلمانی زیاد، یک چند نفر موسیا و رنگ تیره هم استاد باشه. اما به حساب نفر 45 که میباشه یک سمبول میباشه که اینا یک خارجی را داره. گفتم سعیست این دفعه راست راست روخ ما زیاد وال کمپین نکدم، دوستا و آشناه افغان کستن برشان فلایرهای خدا روان کدم و میخواستم که وال کمپین کنم. افتادم یک دفته یا سی افته پیش از انتخابات بجلک پای ما شکستاندم، قسم شکستاندم که باید عملیات میشد و پیچ میشد و خش میشد و غیره و غیره و غیره. نگه زو خطر بال کمپین سعی کدام نتانستم. من در شبخانه بودم که رئیس ازم مرمه زنگ زد که زوره تو بیاندازه زیاد رای گرفتی، مبارک باشه، تو وکیل شورای شهر آمبورگ هستی و ازت خواهش میکنیم که به ولایت شهر آمبورگ برتان بگویم یا را تاوز میگیم، شما دیدین که بسیار مقبول جای ما است، خواهش میکردیم که کل کسایی که انتخابات بردن بیاین و خودت هم دمو شامل هستی. من گفتم من بدبختانه در شفاخانه هستم، پای من عملیات شده و من در چوکی شیشتیم گشته نمیتونم. گفتم فرق نمیکنم، ما موتر و نفر روان میکنیم تا که برای یک دو ساعت در شفاخانه اجازه بگی که بیارن. اما در کردن موتر و نفر آمد مرا بردن، فقط یک دو ساعت شیشتن و گفتن که مبارک باشه و ما آل صحبت های کالیشن یا شروع میکنیم، تنها شما را میخواستیم مبارکی بتیم و عکسی هایی که رواج از عکسی ها را گرفتن و خلاص شد. بعد از او وقتی که گفتن که کی کدام کار میکنه، خود اسم از ما خواهش کردن، گفتن چون ما هیچ کس نداریم که تجربه کار اقتصاد و تجارت داشته باشه و تجربه کار داشته باشه در این شخص، بسیار خوش میشیم که اگه خودت سخنران اقتصادی و تجارتی باشی و غیر از معلومات که از تو حاصل کردیم، بسیاری از شرکت هایی که دامبورگ هستن شرکت های بین المللی، اونا تو را میشناستن، تو یک رپوتیشن بسیار خوب در اقتصاد و تجارت داری، در شرکت داری، در کار داری، از خاطر بسیار خوش میشیم که اگر مسئولیت در گردنت بگیری. از او وقت به بعد تا حال من مسئول اقتصاد شهر آمبورگ هستم از طرف حزب سبزا، و حزب سبزا در آمبورگ جز حکومت هستن، یعنی حکومت شهر آمبورگ محصولش حزب اسپیدی یا سوسیال دموکرات هستن یا حزب سبزا دی گرونن که ماستیم. و ما از حزب گرونا را محصولشان اینا ورشفت پولیتش شپخن میگن، یا ای که سخنگوی اقتصادیشان هستم و در کمیسیون اقتصاد ریاست از فرکسیون حزب سبزا میکنم. غیر از او عضو کمیسیون مالی هستم، غیر از او پروتکل یا شقفت هیغونگونه میگن یا سکرتریت به فارسی ما شما میگیم، از کمیسیون شکایات هستم. چرا از کمیسیون شکایات؟ برای که ما هفته یک دفعه که روزای دوشنبه هست در کمیسیون شکایات فیصلای راجع به پناهنده و خارجی ها میکنیم، و چون تعداد زیاد افغانای ما پرابلم دارن از خاطر ویزیشان، از خاطر پاسپورتشان، یا اتما میتونم که اینا را کمک کنم، چون که من به یک حساب معاون رئیس کمیسیون شکایات هم هستم و سکرتریت هم هست که تا که من پروتکل خودم امضا نکنم پروتکل قبول نمیشه. و من میتونم غیر از او که راجع به هر کیس هم گپ بزنم، معلومات بتام و کوشش کنم که کیس هایی که خراب است صحیح شود.
محترمه زهره مجددی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
سرزمین من.